بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، تحقیق معنای وسواس در عبادات و در نیت ها. تا به اینجای مطالب فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که وسواس ناشی از وسوسه و القاء شیاطین ساکن در عرض عادت هست که شخص را به غفلت و به فراموشی مبتلا می کنند تا از اون عباداتی که در اون عبادات جاری میشه شخص را باز دارن و به سایر امور شخص را مشغول کنن که نه از این عبادات جاری خودش این شخص منتفع بشه و نه در اون اموری که ذهنش مشغول اونها شده نفعی از اونها عایدش بشه. بعد بزرگوار علی الله مقام راه‌های علاج وسواس را فرمودند، راه‌های ظاهری، علاجات ظاهری و علاجات باطنی. بعد احادیث اهل بیت علیهم السلام را ذکر فرمودند، شاهد بر فرمایشات خودشون که همه نص احادیث اهل بیت بود علیهم السلام. بعد وارد این مطلب شدن، سر این مطلب که یکی از ویژگی های وسواس این هست که شخص وسواسی در یک جهت یا دو جهت از اعمال خودش مبتلا به این بیماری هست و در سایر جهات و حیوس عبادات خودش این نوع تعمق و این دقت نظر را نداره. در تحقیق این مطلب بود، در حکمت این مطلب که عجب حکمت و عجب مطلب عجیب غریبی بود و چه ابوابی از حکمت از این باب باز شد، از این دربی که گشود بزرگوار علی الله مقامه در سر این مطلب، که به عنوان مثال وقتی ابی بصیر آمد خدمت امام صادق علیه السلام سوال کرد از عیسی ابن اعین که عیسی ابن اعین در نماز خودش زیاد مبتلا به وسواس میشه، هی نمازش را اعاده میکنه. حضرت فرمودند که آیا در زکات خودش هم اینقدر شک میکنه که چندین بار زکاتش را پرداخت بکنه؟ فرمودند که از این معلوم میشه دچار وسواسه. این اعاده کردنها ناشی از تقوا نیست، از روح الایمان نیست، این ناشی از شیطانه، ناشی از اذیت شیطانه، از عمل شیطانه. بعد گفتیم که حکمت فرمایش امام صادق علیه السلام را و از همینجا آغاز شد سر این مطلب که چطور شخص وسواسی در یک حیز از حیوس عباداتش مبتلا میشه. گفتیم بنابر عبارات بزرگان علی الله مقامهم حکمای الهی، ریشه ظاهری وسواس ناشی از خلط سودا است. وقتی خلط سودا بر شخص غلبه میکنه، یکی از اختزاعات غلبه سودا در شخصی که مزاجش منحرف شده باشه وسواسه. خلط سودا اختزاش بخله، اختزاش عدم عطا و عدم بخشش و سخاوته. فرمود امام صادق علیه السلام که چرا زکاتش را چندین بار پرداخت نمی کنه؟ از این سر و از این مطلب حکایت داشت که این اعاده کردنهاش ناشی از خلط سودا است. اختزای خلط سودا بخله، در اموری که به حسب بخلش به حسب میلش جاری بشه جاری میشه، اینقدر تعمق نظر داره، دقت نظر داره، شدت عمل داره. این شدت عملهاش ناشی از هوا و هوسشه، نه ناشی از روح ایمانش. از همینجا بزرگوار عدل الله مقامه بیان فرمودن در سر این مطلب. سرش اینجور شد، قاعده کلیش اینجور شد که هر مقام بالا، هر عالی نسبت به دانی عمومیت داره. هر عالی اعم از دانی هست. لحاظا مثال زدن به روح حیوانی و روح نباتی، که روح حیوانی به کل خودش هم شنوا هست، هم بینا هست، هم زائب هست، هم شام هست، هم لامس هست. به کل خودش وقتی تعلق میگیره به بدن، در هر عضوی بر حسب اقتضای اون عضو، بر حسب اقتضای اون جزئیت، یکی از حیوسش جاری میشه. مثلا در چشم فقط قوه بیناییش ظاهر میشه، دیگه در چشم قوه شنوایی ظاهر نمیشه. در گوش فقط قوه شنوایی ظاهر میشه، دیگه در گوش قوه بینایی ظاهر نمیشه. در حالی که روح به کلش سمیعه، روح به کلش بصیره. اگر جاهای دیگر از بدن هم خدای متعال چشم خلق می‌فرمود، در اون جاها هم می‌دید. برای او خلاصه جهت خاصی، حیث خاصی در نفس خودش متصور نیست. پس روح نسبت به بدن اعم عمومیت داره، عامتره. به کلش سمیع بود، به کلش بصیر بود. ولی وقتی در عینک بدن، در عینک اعضا می آمد، بر حسب اعضا عینکی خلاصه بهش تعلق می گرفت، تعینی براش حاصل می شد، در اون اقتضای خاص جاری می شد. این یک مثالش بود. مثال بعدش روح نباتی بود. فرمودن که روح نباتی به کل خودش حازمه، جاذبه، دافعه، ماسکه. ولی وقتی به بدن نبات تعلق میگیره، در هر عنصری به اقتضای اون عنصر جاری میشه. مثلا در آب به اقتضای دافعیتش، چون اقتضای آب دفعه. در هوا به اقتضای هاضمیتش. در نار به اقتضای جاذبیتش. در خاک به اقتضای ماسکیتش. در حالی که روح نباتی با هیچ کدوم از این قوه های خاص یک میل بیشتر، یک جهت بیشتر نداره از اون یکی دیگر جهتش کمتر باشه، بلکه به همه اینها یکسان سیطره داره، هیمنه داره. برای همین هست که وقتی تعلق میگیره به بدن نبات، کل نبات را در تسخیر خودش قرار میده. نمیتوانه آب از تحت حکومتش خارج بشه، نمیتوانه آتش از تحت تسلطش خارج بشه. میگه من به همه شما حاکمم، من به همه شما سلطانم. پس این اقتضای کلیت، اقتضای مقام بالا است. همین را جاری فرمودن در روح الایمان، در روح الایمان، در اون عقلی که به این بدنهای ما، به این مقامهای جزئی ما تعلق گرفته. اقتضای عقل گفتیم از رساله اصول فقه استفاده کردیم در فهم فرمایش بزرگوار که چرا شارع مقدس به ما در جزئیات امور در نفس احکام اجازه استعمال قوه عقل را نمیده. امام علیه السلام به ما اجازه نداده که با عقلمون در مسئله روزه، در مسائل نماز تصمیم بگیریم. فرموده سمعاً و طاعتاً، بر سمع و نطق باید باشه. حجت کلامش حجت. دیگه نمیشه بگیم به عقل من جور در نمیاد، مطابق در نمیاد. ما در نفس احکام اجازه استعمال عقل را نداریم. چرا؟ مگر نمیگیم عقل قوه تشخیص حق از باطل، خوب از بد داره؟ چرا اجازه نداریم؟ یکی از حکمت‌های بزرگش همینه. چون هر کدوم از ما، وجود ما ها جزئی هست. هر کدوم از ما بر حسب اون خلط خودمون، بر حسب اون مزاج خودمون جاری میشیم. ما هیچ کدوممون معتدل حقیقی نیستیم. هممون انحراف در کون داریم. می‌فرماد ما که هیچی، حتی بزرگان، حتی انبیاء علیهم السلام، فعصا آدم ربه فغوا. آدم در مقام کون انحراف داره، انحراف طبیعت داره، اعتدال واقعی نداره مثل محمد آل محمد علیهم السلام. می‌فرماد این عصیانی که در این آیه می‌فرماد عصا آدم، یعنی امتنع آدم، یعنی لم یتابع آدم، یعنی آدم نتوانست متابعت کنه. کون آدم، خمیره آدم نتوانست شکل پذیر محض باشه بر هرچه رضای خداست، بر هرچه خواست خداست. وگرنه آدم علیه السلام عصیان شرعی نداشت. اینجور نبود که خدای متعال دستور بده بگه من دلم نمیخواد. اینجور نبود برای یک کاری اختیار داشته باشه، برای یک کار خوبی از روی اختیارش تعمدن ترک کنه. نه، در مقام کونش نقصان داشت، ازش بر نمی آمد بیشتر از این. خمیرش بیشتر از این متابعت نمی کرد، شکل پذیر نبود. این عصیان آدم بود علیه السلام. و هر کدوم از ما به طریق اولا و به بدترش و به بالاترش این انحراف را داریم. پس این عقلی که در وجود ماها هست، از عینک این انحرافات ما، از عینک این میولات ما به قضایا نگاه میکنه. پس نمیتوانه در جزئیات تشخیص صحیح داشته باشه، نمیتوانه در جزئیات خوب را از بد تشخیص بده. میفرماد عقل را فقط در کلیات، در یقینیات میتوانیم به کار ببریم. در اصول مطالب، در کلی مطالب ما میفهمیم شب غیر روزه، میفهمیم خوب غیر بده. ما به عقلمون میفهمیم که عقل ما در جزئیات کار نمیکنه. ما به عقلمون میفهمیم که بچه‌مون وقتی مریض بشه باید ببریمش دکتر. ما خودمون نمیتوانیم این را مداوا کنیم. عقل کلیات را خوب تشخیص میده، ولی بخواد در جزئیات وارد بشه، چون باید از عینک این انحرافات، این میولات به قضایا نگاه کنه، نمیتوانه درست تشخیص بده. برای همین به ما اجازه اظهار نظر در نفس احکام را ندادن. ما لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. می‌فرماد هیچ زن مؤمن و مرد مؤمن اجازه اظهار نظر نداره وقتی دستور و حکم خدا و پیغمبر صادر میشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه در اینجا بررسی فرمود که روح ایمانی که به ما تعلق گرفته، اقتضای روح ایمان چیه؟ اقتضای روح ایمان رضای خدا و رسول و ائمه علیهم السلام. روح ایمان میخواد پیوسته کسب رضایت حجت ها بکنه که ازش راضی باشن. روح ایمان اقتضاش این هست میگه نه من با سودا کار دارم، نه با صفرا کار دارم، نه با بلغمش کار دارم، نه با دمش کار دارم. میگه ای بلغم، ای دم، ای صفرا، ای سودا، در اونجایی که باید بخل بورزیم باید به اشد بخل بخیل باشیم. میفرماد نباید مؤمن راضی باشه به نعمت بردن دشمنان خدا، به تنعم اهل عناد. یک دستور اخلاقی داره مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه در همین دروس جدید، میفرماد من هی به شماها توصیه میکنم که به غیر مؤمن رو نیندازید تا میتوانید در مشکلاتتون، در اونجاهایی که گیر میکنید تا دستتون میرسه به غیر مؤمن رو نیندازید. چرا؟ میفرماد چون وقتی به غیر مؤمن رو میاندازید به واسطه حل مشکل تو خدا خیر رو از دست این جاری میکنه، متنعم میشه به واسطه تو، دولتش بهتر میشه، نعمتش بیشتر میشه، عزتش بیشتر میشه به واسطه تو. یعنی اینقدر باید در موضع خودش این روح ایمان بخیل باشه، به این حد از بخل، به این شدت از بخل. میفرماد در جای خودش هم باید سخی باشه، به نهایت سخاوت، بی نهایت از سخاوت. میفرماد خوندیم دستور امام علیه السلام را، میفرماد در این اموالی که در دست شماست حق برادران مؤمن شماست، اگر این برادران مؤمنتون را از این اموال خودتون منع کنید خدا از شما این نعمت را، این برکت را میگیره. میفرماد شیخ مرحوم علی‌الله مقامه چجور متابعت میکرد از امام مشتبه صلوات الله علیه، می آوردن مؤمن را داخل خانه، می فرماد حتی اگر یک جفت کفش بود نصف می فرمود این کفش را. به این حد از انفاق، به این حد از ایثار، به این حد از سخاوت. در جای خودش بخیل باشه روح الایمان، در جای خودش بی نهایت سخاوتمند باشه، در جای خودش بی نهایت دقت قلب داشته باشه، مهربان باشه. ایقن تو به انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، در جای خودش بی نهایت سنگ دل باشه. اشد المعاقبین فی موضع النقاد و النقمه. می فرماد یک وقتی خدمت امام علیه السلام می رفتن، به یک شهری رسیده بودن، به یک آبادی رسیده بودن، گویا این حیوان سواری در شرف نفله شدن بود، گفتن این را ذبحش کنیم، این را خلاصش کنیم، از گوشش استفاده کنیم. حضرت فرمودن اینجا نه، بریم سمت بیابانها. و سوال کرد از امام علیه السلام، فرمودن چون اهل این آبادی، اهل این دهات، اهل این شهر اینا ناصب بودن، نخواستن از گوشت این حیوان استفاده بکنن، حیوانات بیابانی بخورن اما ناصب از گوشت این نخوره. پس روح الایمان فقط کسب رضایت داره، برای اون مهم نیست اینجا اقتضای صفرا هست یا اقتضای سودا هست یا اقتضای بلغمه یا اقتضای دم. جای خودش گوش نشین عزلت اختیار میکنه، جای خودش معاشرتی میشه، جای خودش غضبناک میشه، جای خودش صبر و حلم به کار میبره. این اقتضای روح ایمانه. ولی شخصی که طبیعتش اعتدال نداره، مزاجش صحیح نیست، مزاجش و منهاجش معتدل نیست، بر حسب اون خلط خودش جاری میشه. اگر خلطش صفرایی است، جاهایی که باید غضبناک باشه، عصبانی مزاج باشه، خوب عصبانی میشه، خوب غضب را به کار میبره. اما جایی که باید برخلاف صفرا عمل بکنه، صبر به کار ببره، حلم به کار ببره، چقدر براش مشکل میشه. جایی که اگر بر حسب سودا باشه، سودایی، خوب وسواسی میشه. اما جایی که به خلاف سودا باید عمل بکنه، باید به سخاوت عمل بکنه، به معاشرت عمل بکنه، چقدر برش گرانه و سخته. پس این حکایت میکنه این تعمق، این شدت، شدت در عمل ناشی از روح ایمان نیست، این ناشی از بیماریه، ناشی از اقتضای خلطه، این بده. می‌فرماد حتی در مصیبت شنیدن، در مصیبت اهل بیت علیهم السلام، بناتون بر این نباشه با صدای روزخوان، با لحن سوزناک حالتتون به هیجان بیاد. خودتون را عادت بدید که با مطلب به هیجان بیاید، از روی معرفت گریه کنید. این اقتضای روحانی ایمانه. هر جا به نوع خودش، به اون دقت خودش، به اون حالت اعتدال خودش میخواد جاری بشه، ولی اخلاق این اجازه را نمیدن. هر چقدر روحانی ایمان قوی تر باشه، قوت اخلاق ضعیف تره. هر چقدر روحانی ایمان ضعیف تر باشه، قوت اخلاق چیه؟ بیشتره. اخلاق جهت خودی ماست، روحانی ایمان جهت خدای ماست. ادامه مثل بزرگوار عبدالله نبای می‌فرماد که و ان للناس تبایع و عادات یجرون علیها فتفهم و اجره فی جمیع المراتب. می‌فرماد برای مردم تبایعی هست و عاداتی هست که بر این عادات خودشون جاری میشن. فکر نکن این از شدت ایمانش، این تعصبی که به کار میبره، این رگی که در گردن سیخ میشه، این از عادتشه، این از عادت پدر مادریشه، تعصب قوم و قبیلهیشه. عادت هم یک نوع طبیعته. میفرماد بعضی ها شعورشون بیشتره، اینها به طبیعت خودشون عمل میکنن، اگر صفرایه به صفرای خودش عمل میکنه. بعضی ها شعورشون کمتره، اینها به طبیعت قوم و قبیلهشون رفتار میکنن، اهل عادت هم بهش میگن طبیعت ثانویه. بزرگان ما علالله مقام هم تحقیق دارن، اینهایی که اهل تعصب هم چون شعورشون کمتره، این به طبیعت قوم و قبیله خودش جاری میشه. اگر دیدید جای رگهای گردنی زده بالا، این از شدت روح ایمانش نیست، این از شدت انحراف مزاجشه. میفرماد مردم عاداتی دارن، تبایعی دارن که بر اینها جاری میشن. تفهم، بفهم و اجره فی جمیع المراتب. باهوش باش، مؤمن باید زیرک باشه. مؤمن هارون نیست، مؤمن ابو موسی اشعری نیست. میفرماد در مراتب خودش جاری کن. اتقوا من فراست المؤمن، بترس از تیز هوشی مؤمن. اجره فی مراتبه، فی جمیع المراتب، فلو انت کنت من اولیاء الله، اگر تو از اولیاء خدا باشی، از دوستان خدا باشی، و مرید الله، تو از کسانی باشی که مرید خدا و حجت خدا باشی، ارادتمند باشی به خدا و حجت خدا. لم تکن تحب رجلا واحدا او رجالا مخصوصین من المؤمنین. اینجور نیستی که از میان مؤمنین با چند نفر خاصی رابطه برقرار کنی، به چند نفر خاصی ارادت ببرزی. بل کنت تحب جمیع المؤمنین، بلکه همه اهل ایمان را دوست داری. و ان فرقت بینهم فی الولایه فبکثرت ظهور الله فی احدهم و قلته. اگر یک نفری را از یک نفر دیگرشون بیشتر دوست داشتی، اگر روح ایمان داری، به خاطر کثرت ایمانشه، نه به خاطر جای بارش، نه به خاطر پول جیبش، نه به خاطر وضع ظاهرش، نه به خاطر منفعت خودت. میفرماد این روح ایمانه. این طرف معلوم میشه که این روح ایمان بر حسب روح ایمان جاری نمیشه، بر حسب عادت و انحراف خودش جاری میشه. ولو كنت تعبد بقوة الإيمان لم تكن تمنع الزكاة وتصوم وتحتاط في صلاتك دون حجك. میفرماد که اگر تو عبادت میکنی بر حسب قوه ایمان خودت، اینجور نیستش که مثلا در روزه داشتن خودت، در نماز داشتن خودت، در نماز خواندنت وسواس داشته باشی، اما در زکات دادنت وسواس نداشته باشی. چطور در زکات دادنش این دقت نظر نداره، این شدت عمل نداره؟ با وجودی که شدت نظر، شدت عمل در زکات بالاتر از نماز، بالاتر از روزه است. و تحتات و فی صلات دون حجک، چطور در نماز خودش احتیاط میکنه در حجش احتیاط نمیکنه، چطور در حجش احتیاط میکنه در نمازش احتیاط نمیکنه. میخواد راهی سفر حج بشه، قرائتت را درست کردی، این 40 سال 50 سال مگر مهم نبود قرائتش را درست کنه؟ الان مهم شد؟ این دکان، این وسواسه. اگر ایمان بود باید 50 سال پیش اینقدر به این گیر میدادی، نه الان. فَإِنْ وَجَدْتَ مِنْ نَفْسِكَ ذَلِكَ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ رُوحِ الْإِيمَانِ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ عَادَةٍ أَوْ طَبِيعَةٍ أَوْ أُنْسٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جِهَاتِ الْإِنِّيَّةِ. میفرماید اگر در خودت یا در اطرافیانت این حالت را مشاهده میکنی، بدان که این دقت نظر، این شدت عمل، این نوع تعمق، این رفتار سلیقه‌ای از ایمان نیست، از روی عادت یا از روی طبیعت. گفتیم عادت یعنی طبیعت ثانویه، از روی تعصبشه، تعصب قومی و قبیله‌ایشه، یا از روی طبیعت مزاجی خودش هست، او انسن او غیر ذالک، از روی انسش اینجور جاری میشه، اینجور عادت کرده، اینجور میپسنده، او غیر ذالک من جهات الانیه. تمام اینها جهات خودی هست، جهات خدایی همون روح الایمانه. می فرماد که اعظم مجاهدات، اعظم ریاضت های در دین انصافه. آدم دیگه سر خودش را کلاه نگذاره، میشه سر دیگران را کلاه گذاشت؟ انسان نمیتوانه، نباید سر خودش را کلاه بگذاره، با خودش رو راست باشه تا بتوانه خودش را اصلاح بکنه. من جهات الانیه، آه کم غفلنا عن امر الدین و اسعنا و اطعنا الشیاطین، چقدر که ما غافل بودیم از امر دین، چقدر ما بدی کردیم، چقدر ما اطاعت کردیم شیاطین را، اطعنا الشیاطین و حسبنا انفسنا من المحسنین المتقین، خودمون را هی حساب می کردیم جزء مؤمنین، جزء محسنین، جزء متقین، هی سر خودمون را کلاه می گذاشتیم. و زین لنا الشیطان اعمالنا و سول لنا انا من العابدین، شیطان سر ما را شیره میمالید، گول میمالید، که این خودمون را توجیه میکردیم چقدر ما پرهیزکاریم، عبادتکاریم، چقدر به خیر جانی میشیم، چقدر ایمانهای خوبی داریم. ولو فتشت عن الناس، یا ولو فتشت عن الناس، حالا یا با مبالغش یا بی مبالغش، لا تجد و اکثر هم شاکرین. می‌فرماد اگر در حالات مردم، در رفتار مردم دقت نظر بکنی، تفتیش بکنی، دقت نظر بکنی، می‌بینی همه‌شون از روی سلیقه جاری میشن. لا تجد اکثرهم شاکرین، نمی‌بینی بنده خدای در اینجا کم می‌بینی. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، کم میبینی بنده خدا اینجا. اعاذنا الله من شرور انفسنا و موبقات آثامنا و جعلنا من التائبین، خدایا پناه بده ما را به درگاه خودت از شر نفس خودمون، از شر گناهان خودمون، ما را از تائبین قرار بده، ما را بیدار کن، آگاه کن، قدرت بده بر بازگشت، حلیم توبه، ما بتوانیم توبه کنیم، بخوایم توبه کنیم انشاءالله برگردیم از شر انفسمون، از شر اون شیاطینی که پیوسته سر ما شیره میمالیدن، ما را به غفلت میداشتن، ما را به فراموشی میگذاشتن. بعد بزرگوار علی الله نوامه به شعری را که معروف شاهد بر این مطلب حق جلیل واضح میفرماد، خیلی مطلب سر عظیمی بود. میفرماد که اذا قلتو، میفرماد که در این شعر شخص عاشق به معشوقه خودش گله میکنه. اذا قلتو ما اذنبتو، عاشق به این معشوقه میگه گناه من چه بوده؟ چرا از من روی گردانی؟ چرا از من گریزانی؟ من چه گناهی کردم؟ ذنب من چه بوده؟ ما اذنبتو، چه گناهی کردم؟ قالت مجیبتن، اینجور جواب میده، وجود و که ذنبون لا یغاث بهی، لا یغاث بهی ذنبو، میگه خود وجود تو گناه، خود وجود تو، کون تو، خلقت تو نامعتدله، منحرفه، که هیچ گناهی به پایین نمیرسه. خودت را اصلاح کن حافظ، تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. انشاءالله امام علیه السلام، امام زمان صلوات الله علیه، تا وقتی که انشاءالله فرصت داریم در این دنیا، حضرت بمون توفیق عطا کنه، بیدارمون کنه، این شیاطین را خودشون از ما دور کنن، ما را موفق کنن، قدرتمون بدن که انشاءالله بازگشت کنیم از شرور انفس خودمون، از شرور این شیاطینی که ما را به فراموشی می اندازن، به غفلت می اندازن، انشاءالله به سوی خودشون، به درگاه خودشون که جهت ربانیت، ربوبیت خود حضرت، انشاءالله ما را بازگشت بدن، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.